لب ذکر می گفت. پیکر پاکش در جوار حضرت رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. نام بلندش قرین رحمت الهی و یادش در همه حال گرامی. تا برنامه آینده که باز هم از برتری های مفاخر دینی و ملی خواهیم گفت، همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان و التماس دعا.
برندان سرمست آگاه به که هرگز نرفتند و جز راه دل.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به آسمان هشتم خوش اومدین. توی این برنامه هم با راه و رسم شهدا و خاطراتشون آشنا میشیم. ما رو همراهی کنید. حجت الاسلام نادم، کارشناس برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان و همراهان صمیمی برنامه آسمان هشتم. بحثی رو که در این برنامه خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در رابطه با بصیرت و بینش هست.
دوستان، کسی که بصیرت داشته باشه عمق وقایع رو متوجه میشه، میفهمه خودش کجا وایساده و دشمن کجاست. آدم با بصیرت میتونه در برابر اتفاقات جامعه واکنش به موقع و مناسب داشته باشه، ولی کسی که بصیرت نداره موقع سکوت داد میزنه، ولی جایی که باید حرف زد و عمل کرد نمیشه پیداش کرد. اگه بخوایم بصیرت شهدا رو درک کنیم، کافیه به خاطرات و وصیت‌هاشون مراجعه کنیم. بخش اول از صحبت‌های برادر نادم رو بشنوید، بعد براتون خاطراتی از شهدا نقل میکنم.
بهتر است که اول برنامه رو ما متبرک کنیم با روایت نورانی از امام صادق علیه السلام در رابطه با بصیرت و بینش نسبت به مسائل و اموری که در زندگی باهاش مواجه هستیم. وجود مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام روایتی رو دارند تحت این عنوان که العالم و به زمانهی لا تحجم علیه لوابس. ایشون فرمودن هر کس که نسبت به مسائل و امور زندگی و زمان خودش عالم باشه و بصیرت و بینش داشته باشه، در برابر تهاجمات و هجمه آفات زمان خودش در امان هست. من میخوام از این روایت نورانی استفاده کنم و یک گریزی هم بزنم به دفاع مقدس و با بصیرتانی که تا آسمان مردانگی پرواز کردند و حماسه 8 ساله رو آفریدن به بلندای تاریخ. ببینید، در طول دفاع مقدس اگر ما نگاه کنیم به رزمندگان عزیز و رصدی کنیم در طول 8 سال دفاع مقدس، برخورد خواهیم کرد با شهیدی به نام علیرضا کریمی، یکی از شهدای عزیز دفاع مقدس، که این شهید بزرگوار بچه اصفهان هست، 17 سال بیشتر سن نداره، اما بلوغی از ایمان و معرفت و بصیرت داره که وقتی انسان زندگی نامه این شهید بزرگوار رو مطالعه میکنه میبینه که چقدر این شهید عزیز با بصیرت بوده و نسبت به مسائل درک و فهم و بینش عمیق داشته و به تعبیر روایات آگاهی داشته که چشم عقل و چشم دلش باز بوده، یعنی چشم سر رو بسته و از ظاهر مسائل عبور کرده و به عمق و ژرفای امور رسیده. نقل میکنن که وقتی تو مسجد محلشون بحث بوده و دوستان مسجد بحث میکردن سر مسائل سیاسی روز، ظاهرا اون ایام ایامی بوده که بحث بنی صدر و اینها داغ بوده، ایشون یه گوشه خیلی ناراحت ایستاده بوده و نگاه میکرده، حالا به تعبیر ما نگاه عاقلا در سفیه میکرده. یکی از بچه‌های مسجد سوال میکنه که علی رضا مشکلی پیش اومده؟ ایشون میگه که من به نظرم شما خیلی دنبال مسائل سیاسی و این بحثای مطبوعاتی نباشید. یه مقدار چشمتون رو باز کنید. نگاه کنید ببینید وظیفه چیه امروز. وظیفه ما امروز جهاده. وظیفه ما امروز حفاظت و صیانت از دین هست، از ولایت فقیه. و بعد اون جمله نورانی حضرت امام رو اشاره میکنه که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید که به جامعه شما آسیب نرسه. خب انسان وقتی که نگاه میکنه به این شهدا، به وصیت نامه و حرفهای دل این شهدا و یک سری به نهانخانه دل این شهدای عزیز میزنه، خیلی براش مطلب روشن میشه. چون تو این برنامه در رابطه با بصیرت هست و ما قرار هست که حول محور بصیرت و بینش بحث کنیم، من میخوام در رابطه با ضرورت و تعریف بصیرت مطالبی رو عرض کنم.
دوستان، تا حالا به معنای بصیرت فکر کردین؟ اگه میخواین تعریفی از بصیرت و آگاهی بدونین، صحبتهای حجت الاسلام نادم رو بشنوید.
اگر بخوام در رابطه با بصیرت و ضرورت بصیرت توضیح بیشتری داشته باشم، باید اشارهی بکنم به روایت نورانی از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن نظر البصر لا یجدی اذا امیت البصیره. حضرت فرمودن هرگاه که انسان دیده بصیرتش کور باشه، دیگه نگاه چشم هم سودی نداره. انسانی که بصیرت نداره، اگر تمام وجودش چشم ظاهر هم باشه، مسائل رو نمیتونه ببینه. در واقع ما باید بصیرت و بینش، عرض کنم که وجود خودمون رو افزایش بدیم، نگاهمون رو عوض کنیم، عینک عمقی به چشممون بزنیم که بتونیم با بینش کامل مسائل رو ببینیم. و الا اگر فقط چشم ظاهر باشه، همه ی انسان ها میتونن نگاه کنن، حتی حیوانات هم دیده بصر رو دارن و نگاه میکنن، اما اون بینش مخصوص انسان هست، اون هم انسان هایی که با بصیرت هستن. لذا در رابطه با بصیرت، این که ما ببینیم با بصیرت ترین افراد چه کسانی هستن و بخوایم بدونیم که بصیرت برتر از بصر هست، باز من یک روایتی رو نقل کنم و سراغ مصادیقی بریم که از دفاع مقدس و از شهدای عزیزمون بر ما باقی مونده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فقد البصر احون من فقدان البصیره، یعنی گاهی از دست دادن چشم راحت تر از دست دادن بصیرت. خب اینایی که چشم ندارن با عینک و عصا و کمکیار و اینها جبران میشه. خیلی ها هستن نابینا هستن، تو زندگیشون برنامه ریزی میکنن، سر کار میرن، امور شخصیشون رو انجام میدن، حتی حرفه و فن یاد میگیرن، فرزند تربیت میکنن، مشکل خاصی هم ایجاد نمیشه. اما وای به حال اون وقتی که کسی بصیرت نداشته باشه. اگر ما بصیرت نداشته باشیم، در واقع اون هجمه های فتنه های زمان به ما روی میاره و نمیتونیم مصداق اون روایت باشیم که العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس. این که تأکید دارن عالم به مسائل زمان خودتون باشید، این در واقع ضرورت بصیرت رو به ما داره نشون میده.
وقتی جنگ تحمیلی شروع شده بود، خیلی از رزمنده‌ها مشغول تحصیل تو دانشگاه‌های مهم کشور بودند. حتی برای بعضی از اونا دعوتنامه از دانشگاه‌های معروف دنیا اومده بود. اما برای انتخاب بین درس و جبهه، اونا به دست امام نگاه کردند که جبهه رو نشون میداد. پس موقعیت‌های تحصیلی رو کنار زدن و به جبهه رفتن.
در این حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع که حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرت ها ایستادیم.
بصیرت از منظر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و حجت الاسلام نادم، کارشناس برنامه.
همینجا میخوام یک روایتی رو بخونم براتون از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرمان شما فکر نکنید اگر با نگاه و با چشم خودتون مسائل سطحی رو نگاه کردید دیگه مسئله تمامه. این چشم انسان گاهی به انسان دروغ میگه. خیلی جا هست بعضی های ما عقلمون در چشممونه. این ضرب المثل زیبایی که از قدیمی ها بر جا مونده، میگن آ بعضی ها عقلشون تو چشمشونه، یعنی تا یک مسئله رو میبینم سریع قضاوت میکنن. در واقع با بصیرت هست که ما میتونیم قضاوت صحیح بکنیم. میفرماد لیست رؤیت و مع الابصار، این نیست که تمام نگاه ها با چشم باشه. و در ادامه میفرماد فقط تکذب العیون و اهلها، گاهی چشم ها به صاحبان خودشون دروغ میگن. با چشمتون سعی نکنید همه حقیقت ها رو پیدا کنید، اصلا توقع نداشته باشید که این چشم سر همه عمق مطلب رو به شما بفهمونه. ولا یقش العقل من استنصح، عقلی که سراغش میری برای نصیحت هیچگاه عقل به شما بی‌وفایی نمی‌کنه. عقل یک موجود با وفایی هست که هر وقت انسان بهش رجوع میکنه دستشو دراز میکنه، دست انسان رو میگیره و تا سر منزل بصیرت و مقصود و عرض کنم که بینش انسان رو پیش میبره، چون خیرخواه انسان هست. لذا بیایید بصیرتمون رو زیاد کنیم و یه سری بزنیم به زندگی های خودمون. امروز تو زندگی خودمون یه نگاهی کنیم چقدر با بصیرت پیش میریم. آیا فقط به نگاه ها بسنده میکنیم؟ آیا فقط به ظواهر بسنده میکنیم؟ یا تو اموری که مخصوصا در زمان ما، مخصوصا در زمانی که مباحث سیاسی جامعه در اوج هست و دشمن تمام سعی خودش رو، تمام امکانات و هزینه خودش رو متمرکز کرده که بنیه اعتقادی ما رو ضعیف کنه، که جامعه ما رو جامعه سطحی‌نگر بار بیاره، اینجا بصیرت خیلی به درد ما میخوره. اینجا هستش که مخصوصا خواص جامعه ما، جوانان عزیز ما، شما عزیزانی که دنبال فهم و بصیرت نسبت به دفاع مقدس هستید و الگوهای زیبای زندگی خودتون رو از دل دفاع مقدس و از جرفای جنگ تحمیلی ما استخراج میکنید و دست به دامن شهیدان عزیز میشید، دست به دامن شهدای بزرگواری میشید که اینها با بصیرت ترین افراد زمان خودشون بودن، بر ما لازم هستش که ما نسبت به عوام و انسانهای معمولی جامعه یک مقداری با نگاه فراتر و با بصیرت بیشتری مسائل رو رصد کنیم.
ببینید در جنگ صفین عمار دید، ظاهرا عمار بود، دید یک عده‌ای دچار شبهه شدن، خودش رسون اونجا سخنرانی کرد. یکی از حرفای او در این سخنرانی این بود، گفت این پرچمی که شما در جبهه مقابل می‌بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر دیدم در مقابل رسول خدا، پرچم بنی امیه. زیر این پرچم هم همون کسانی اون روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و امرآس. در جنگ احد هم معاویه هم امرآس و دیگر سران بنی امیه در مقابل پیغمبر قرار داشتن، پرچم هم پرچم بنی امیه بود. گفت اینهایی که شما میبینید در زیر این پرچم اون طرف ایستادن، این همینها زیر همین پرچم در مقابل پیغمبر ایستاده بودن و من دیدم اینه به چشم خودم. این طرفی که امیرالمؤمنین هست، همین پرچمی که امیرالمؤمنین دارد امروز، یعنی پرچم بنی هاشم، اون روز هم بود در جنگ بدر و احد، و همین کسانی که امروز زیرش ایستادن، یعنی علی ابن ابی طالب و یارانش، اون روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودن. از این علامت بهتر پرچم همون پرچم جنگ احد است، آدم ها همون آدم ها در جبهه دیگر، در جبهه مقابل. فرقش اینه که اون روز اونها ادعا می کردن و معترف بودن و افتخار می کردن که کافرند، امروز همونها زیر اون پرچم ادعا می کنن که مسلمند و طرفدار قرآن و پیغمبرند. اما آدم ها همون آدم ها، پرچم هم همون پرچمه. خب اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض می کنیم بصیرت یعنی این.
اون چیزی که شهدا و رزمنده های دوران دفاع مقدس رو به مقام بالا و والایی رسوند، بصیرت و آگاهی و بینش اونها بود. آقای نادم از بصیرت در دوران دفاع مقدس میگن.
در طول دفاع مقدس وقتی که نگاه میکنیم، باز شهید بزرگوار شهید کریمی که شهید بلفرج یک هست که در منطقه عملیاتی فکه به شهادت میرسه و سال 76 بود که ظاهرا جنازه این شهید بزرگوار رو گروه تفحص اونجا پیدا میکنن و به دامان خانواده برمیگرده. این شهید بزرگوار دارد که وقتی که به جبهه رفته بود، شب عملیات چند لحظه قبل از شهادت وصیت‌نامه مینویسه. اونجا توصیه میکنه به دوستان خودش، به خانواده خودش، به برادر خودش. اول میگه مادر عزیزم، نکنه بعد از شهادت من برای رفتن من اشک بریزی و ناراحت باشی. برادر این شهید تعریف میکرد وقتی که علیرضای ما شهید شد، خبر آوردن برای مادرمون، خیلی بیتابی میکرد و مادر ما اشک میریخت، ناله میکرد. چندین شبانه روز بود که تمام فکر و ذکرش گریه و ناراحتی بود برای فقدان برادرمون که شهید شده بود. ما یه روز دیدیم مادرمون خیلی آرام شد، انگار یک طمأنینه و آرامشی و یک سکینه ای پیدا کرده بود. سوال کردیم، گفتیم مادر چی شد؟ گفت من دیگه آروم شدم، علیرضای من به خواب من اومد و من رو تسلا داد. وقتی که واقعه رو سوال کردیم، تعریف کرد که بله، در عالم خواب دیدم که علیرضای من در باغی بود، باغی که صدای شرشر آب چشمه ها در اونجا جاری بود و به گوش می رسید، درختان پر از میوه، یک فضایی بود که من فهمیدم در عالم خواب اینجا بهشته. بعد دیدم که پسرم علیرضا از بین درختان بهشتی خارج شد، دو بال به او داده بودن، خیلی نورانی بود، لباس ها و جامه های نورانی و سفید به تن کرده. او سوال کردم، گفتم مادر اینجا چه کار میکنی؟ گفت مادر اینجا ما حال و روزمون خیلی خوبه، حالا به تعبیر من خیلی حال و روز خوبی داریم با رفقای خودمون و در جوار قرب الهی اینجا زندگی میکنیم، شما هم ناراحت نباش. و بعد میگه اشاره کرد به من، گفت این تخت رو ببین، این اریکه رو ببین، اینم جای شماست. دعوت کرد من نشستم روی این تخت، خیلی تخت مصفا و آرامشزایی بود که در وجود من آرامش ایجاد کرد و به من گفت مادر تو آرام باش، جای من خوبه و شما هم ایشالله اینجا به این جایگاه میاد. خب این واقعا وقتی انسان نگاه میکنه چیزی جز معرفت و بصیرت نیست که به یک جوان 17 ساله این جایگاه و این مقام رو میده و حتی لحظه شهادتش رو حتما مطالعه کنید ببینید چقدر زیبا پرواز میکنه و چقدر زیبا از بین ما پر میکشه و به آسمان میره. اینها فقط با بصیرت بوده.
اوضاع سیاسی جامعه دوستان مثل جنگ میمونه. خیلی از حرکت‌های شهدا در شرایط جنگی میتونه برای امروز ما هم درس باشه، برای اینکه بتونیم بهترین واکنش رو در برابر ضد انقلاب شناسایی کنیم. مثلا دوستای شهید کاوه نقل کردن که وقتی ارتفاعات سرا دست ضد انقلاب بود، آتش سنگینی طرفمون میریختند، طوری که نمیتونستی سرتو بالا بگیری. همه خوابیده بودن رو زمین. برای اینکه رو نیروها نظارت داشته باشم، به حالت نیمخیز بودم که ناگهان از پشت دست سنگینی روی شونم خورد. برگشتم دیدم محموده جلوی اون همه تیر و گلوله صاف ایستاده بود. اومدم بگم سرتو خم کن، دیدم داره بد جوری نگام میکنه. گفت داوودی این چه وضعیه؟ خجالت بکش. فکر نکردی اگه سرتو پایین بیاری نیروات منطقه رو خالی میکنن؟ بعدم بدون توجه به اون همه تیر و گلوله که به طرفش میومد به سمت جلو حرکت کرد. عملیات که تموم شد به هم گفت ضد انقلاب ارزش این رو نداره که جلوش سرتو خم کنی. عزیزان، به نظر شما جامعه امروز چقدر نیاز به بصیرت و آگاهی داره؟ ضرورت کسب بصیرت رو از زبان حجت الاسلام نادم بشنوید.
میخوام تو این برنامه بیشتر در رابطه با ضرورت بصیرت صحبت کرده باشم و معنای بصیرت رو گفته باشیم و یه مقداری الگو بگیریم، یه مقداری وارد بشیم به زندگی خودمون و بریم تو متن زندگی هامون. خواص جامعه ما امروز چه کار میکنن؟ مسئولین ما چه کار میکنن؟ در واقع وقتی ما حرف از بصیرت میزنیم، اون تشخیصی هست که بین حق و باطل هست. نیازی به مدرسه و مدرک نداره، نیازی به دکترا و مدارج علمی نداره. بصیرت در واقع اون آگاهی باطنی هستش که کارگر و زارع نمیشناسه، عالم و مجتهد نمیشناسه. باز اگه سری بزنیم به عاشورای سال 60 هجری و ببینیم اونهایی که در تقابل بین حق قرار گرفتن، در تقابل بین حق و باطل قرار گرفتن چی میشه که تو مکه 150 هزار نفر حاجی بودن، اما چند نفر همراه ابی عبدالله اومدن؟ چند نفر تونستن حق رو از باطل تشخیص بدن و بصیرت نسبت به مسائل زمان داشته باشد؟ خیلی ها اون ایام تماشاچی شدن. اینها مال اینه که عدم بصیرت در این افراد بود. اینها مال این هست که نتونستن راه رو تشخیص بدن. و اگر انسان بصیرت داشته باشه، عالم به زمانش باشه، خیلی زیبا میتونه در برابر فتنه ها، در برابر هجمه هایی که دشمن به او وارد میکنه تشخیص بده و راه رو پیدا کنه.
پیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما، هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ما.
عزیزان، هفته دیگه هم منتظر شما هستیم تا با هم به آسمون شهدا پرواز کنید. برای هماسمونیای خودتون دعا کنید. شهادت نصیبتون یا علی.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می‌دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم.
مردم خوب ایران زمین، از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم در برنامه پارسایان بشنویم بیانات ارزشمند حجت الاسلام میرسید رو با موضوع سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار الانوار جلد 82 صفحه 310 اینطور می نویسه، میگه دعبل یکی از شعرای عصر امام هشتم علیه السلام بود که در توصیف و عظمت شأن اهل بیت علیه السلام شعر گفت، شعری بلیغ و فصیح. امام هشتم علیه السلام که مظهر جود و کرم است، پیراهنی را به او هدیه کرد و به او سفارش کرد که این پیراهن را خوب نگهداری کن و قدر آن را بدان. من با این پیراهن هزار شب و هر شبی هزار رکعت نماز خواندم و هزار ختم قرآن کردم. دقت کنید، مگر امام علیه السلام از نماز چه تلقی دارد که این گونه عاشق نماز است؟ البته این موضوع موضوعی است که در جای خودش باید با آن پرداخته بشه، اما مطلبی که من میخوام اینجا عرض کنم و به دنبال آن هستیم آن است که اگر کسی به در به خانه اهل بیت علیهم السلام برود و از در اخلاص درآید، هیچگاه دست خالی بر نمی گردد. اینها خاندان کرمن، عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. چقدر بیچارن آنهایی که راه را گم می کنن، به درب خانه بیگانگان می روند، و درب خانه ناآشنایان را میکوبند و برای به دست آوردن جیره چند روزه دنیا نه تنها به چیزی نمیرسند که هیچ آنچه که دارند از آبرو و حیثیت دنیا و آخرتشون را دست میدن. شیخ ابراهیم صاحب الزمانی اهل زنجان، شیخ با معنویت و مقدسی است. ایشان از شخصیت هایی است که هر روز قبل از درس مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یک روزه مختصری میخونند بین علما، مرسوم برخی از مراجع تقلید اینطور هست، یا روزه میخونن قبل از درس یا دعای عهد میخونن و ذکر توسلی به ساحت مقدس ولی عصر علیه السلام بعد درس رو شروع میکنن. خب زمان عاشق عبدالکریم حائری این آقا هم روزه میخون. مؤلف کتاب الکلام یا جر الکلام، یعنی حرف حرف رو می آورد، این طور می نویسد که مرحوم عاشق ابراهیم صاحب الزمانی خودشون نقل می کند که من به مشهد مشرف شده بودم، در اونجا به منزل حاج شیخ حسن علی تهرانی که از زهاد و اخیار بود و معروف بود اونجا وارد شدم و ایشون میزبان ما بود. من چند سباهی اونجا بودم، اما از این جهت که مخارج ایالات و زن بچه‌ام رو که در عراق بودند نداشتم، این رو مخارجشون رو نگرانی داشتم نسبت به این موضوع. من مقروض بودم، مقداری پول نیاز داشتم. یکی از دوستانم به من میگه که آصف الدوله ولی مشهد، الله متولی بود، از ولی بود، از خلاصه اونجا کاری انجام میداده، بزرگ اونها بود از نظر دولتی و حکومتی، میگه ایشون آدم خیری است، اگر شما چند بیت شعر در مدح این آقا بگی من از برای تو یک صله قابل توجهی میگیرم. آی صاحب زمانی میگه من هم 7 بیت شعر عربی ساختم. وقتی شعرها رو ساختم دیدم عجب، این شعرها مناسب مقامی کسی که او را من مدح و ستایش کردم نیست. با خودم فکر کردم، گفتم حالا که من بناست کسی را مدح بکنم و شعر بگویم، چرا در وصف علی ابن موسی رضا المرتضی نگم؟ در حقیقت خجالت کشیدم که آصف الدوله را با این ابیات و شعرها را وصف کنم و تعریف و تمجید کنم. لذا با خودم گفتم بدون این که به کسی چیزی بگم، گفتم این اشعار را میرم در محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میخوانم و به ایشان تقدیم میکنم. دقت کنید، و در نتیجه اون چی که میخوام از ایشان میخوام، چرا برم در خانه دیگری؟ میگه رفتم به حرم، اشعارم را دور زری خواندم، عرض کردم یا ابن رسول الله به دعبل خزائی که اشعاری تقدیم محضر شما نبود، سله و عطایا عطا کردی، هم سله به او دادی هم پول مرحمت کردی، آجون من الان نیازمنده به پولم، از تو پول میخواهم. میگه شروع کردم چرخیدن و شعرها را خوندن و گفتن. در همین حال که دور زری میچرخم، میبینم که سیمیاد مقداری پول کف دست من میگذاره. شیخ ابراهیم خودش اینجور ادامه میده، میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، این مقدار پول نه مطابق شأن شماست نه مناسب مقدار حاجت ما. میگه دوباره دور زدم دور حرم، یک کسی دیگه آمد مقداری پول، بعد کسی دیگه، مجموعاً 35 تومان پول به من داد، داخل دستمال گذاشتم، از حرم زدم بیرون، زیر بغلم گرفتم آمدم بیرون، به طرف منزل می آمدم که در همین اسنا برخوردم با شیخ حسن علی، همون کسی که میزبان ما بود. عاشق حسن علی مثل کسی که کنار او وایستاده باشه و از اصل ماجرا خبر دارد، گفت ها با آقا سر و سری داشتی، چیزی گرفتی از آقا، به شما چیزی بخشید، پولها را به من بده ببینم. دقت کنید، این در حالی است که مرحوم صاحب زمانی میگد که من با خودم زمزمه میکردم که احدی از اون شعرهای من خبر نداشت و از حاجت من و اینکه چه کسی به من چقدر پول داده هیچ نمیدانست، ولی انگار آشیخ حسن علی از همه چیز با خبر بود.